على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید اگر در ماه مبارک رمضان کسی گناه کرد و روزش خورد، آب خورد، غذا خورد، عذری هم نداشت، روزه خورد و این گناه بزرگ را مرتکب شد، خب معلوم است که قضای اون روزی که خورده است گرفته میشه و کفارم باید بده. حالا اگر که حالا که قضا خورد آب خورد گفت حالا که ما آب خوردیم حالا که تشنمیم هست بازم بخوریم، قضا باز مکرر شد، اون چی که موجب بطلانی روزش شد و لازم شد که کفاره هم بدهد، اگر تکرار شد آیا کفاره هم تکرار میشه یا خیر؟ نه، حالا که روزش خورده کفاره رو باید بده. همون 60 مسکین تام دادن که یک روز گفته شد با خصوصیاتش، یا 2 ماه روزه گرفتن باز با توضیحاتی که صحبت شد، بند آزاد کردنم که فعلا مطرح نیست. حالا اگر تکرار کرد این چیزی که روزه شد باطل کرده با آن، مثل آب خوردن، غذا خوردن و هرچی که باطل کننده روزش می شود و موجب کفاره، دیگه کفاره تکرار نمیشه، همون یک کفاره که باید میکنه، ولو چند نوبت آب خورده، چند نوبت غذا خورده، یک کفاره داره. اگر روزش رو باطل کرد و همینطور که حالا گفتیم آب خورد، غذایی خورد که گفتیم مشخص، اگر مجدد به اون چه که حرام است باز انجام داد، مثل این که غذای نجس خورد که خوردنش حرامه، به اصطلاح با حرام در روز ماه مبارک رمضان روزش را باطل کرد، دیگه نمیگیم چون باطل شده، یعنی کاری کرد که اگر اون کار قبلی نکرده بود باطل میشد. اینجا چطور؟ اینجا چون اون کار دومش کار حرام بوده است و غذای حرامی خورده است، باز هم همون یک کفاره کفایت میکنه یا دو تا؟ خیر، همون یک کفاره کفایته، تکرار نمیشه، کفارش تکرار نمیشه. و اگر کسی نزدیک مغرب است و خب بعدش نمیاد که زود مغرب بشه، اذان بشه و تشنش هست، گرسنش هست، چیزی بخوره بیاشامه، یک کسی هم گفت اذان شده، جزو گفت اذان شده، اینم از گفته او اطمینانی پیدا نکرد، مطمئن نشد، با این که از گفته او مطمئن نشد مسامحه کرد و روزش رو باز کرد و افطاری خورد مثلا، بعدم فهمید که بله روزه باطل شده، یعنی هنوز اذان نشده بود، یا شک کرد که بالاخره اذان شده بود یا نشده بود، اینجا هم قضا لازم است و هم کفاره. صلوات و رحمت کنیم. اللهم اجمعین. در ارتباط با بحث برزخ میشود گفت که تا روز گذشته، یعنی تا جلسه گذشته، مقدماتی که مناسب بود در ارتباط با مسئله برزخ صحبت شد، تذکراتی در ارتباط با مردن، مرگ و مسائل مربوط به آن، و حالا کم به کم میرسیم به برزخ و اون چه در عوالم بعد از این عالم به نام برزخ نامیده میشود که وضعیت چیست. در ارتباط با خودمون توجه داریم که ما مرکبیم از بدن و روح، روحی داریم، بدنی داریم، مشخص این مورد قبول هم است، و این که اون روح ما از بدن ما هنگام مرگ جدا می شود و اون وقت در عالم برزخ قرار میگیرد، مسئله سوچان و روحی داریم دیگه. برای جمعی که اینجا هستیم مطلب به صورتهای مختلف از یک وضوح و قطعیتی برخورداره که مشخص. حالا این روح چی هست؟ یه مسئله ایست خودش مفصله که چیه این روح؟ این که میگیم من، که مقصود از این من که میگیم چشممون نیست، دستمون نیست، پامون نیست، جسدمون نیست، همون روح مقصوده، که گاهی تعبیر میشه به نفس، گاهی تعبیر میشه به روح. در فارسی همین که میگوییم من، این چیه؟ این چی هست؟ خیلی درش بحثه، یک بحث های حوزوی خاص خودش داره، که خیلی فهرستوار با اشاره عرض بکنم اقوال دارین که من چیز خیلیست. من اگر بگم که حدوداً تا اونجایی که گاهی برخورد میکردیم یک کمی تو این زمینه چیزایی نگاه میکردیم تا چند تا قوله تعجب میکنیم که تا حدود 44 مطلب و قول گفته شده که این من چیه، ولی مشهورش این سه تا قوله. جمعه میگویم که این من، این روح یک حقیقتیست که با تعبیرهای اصطلاحی مجرده، یعنی هیچی از آثار ماده از نظر اندازه و مقدار و شکل و این مسائلی که مربوط به ماده است درش نیست، مجرده. هم اصل حدوثش یعنی درست که شده از اول که خدا آفریده مجرد شاپریده بعد نگه مجرد. این قول به اکثر فلاسفه مشا اونا این حرف زدن، تعبیر اصطلاحشون زود ورد میشن از این حرف انشاءالله، که میگوین روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی حدوث این موجود، این نفس ما، این روح ما، این من، خدا که ایجادش کرده روحانی و مجرد، بقاش هم مجرد. گروهی از فلاسفه که فلاسفه مشاع معروفن اینا نظرشون اینه، بعضی هم نظرشون اینه که خیر جسم و مادی جسم بوده، ابتدایی که خلق شده جسم بوده، کم به کم هی حرکت جوهری به اصطلاح پیدا کرده و حرکت کرده و تکاملی پیدا کرده، کم به کم شده مجرد. تعبیر میشه که جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این هم قول معروف است که اون کسی که درش اصرار کرده و جمعیان از اون تبعیت کردن آرون آخون مورد صد باست، این شو هم نظرش این. جمعی هم نظرش اینه که خیلی این رو نیست، بلکه روح یک جسمیست ولی بسیار بسیار لطیفه. وقتی میگیم جسم به ذهن اون نه مثل یک کاغذ که چیزیست سقلی داره، مثل یک سنگ، مثل یک موجودی که حتی مثل نور که خیلی هم لطیفه، خیلی از اون هم لطیف‌تر. جسمیست رقیق، جسمیست لطیف که بعضی تعبیر میکنن برزخ بین ماده و تجرد مثلا، ولی اون چه در تعبیر حدیثی گاهی دیده میشه همون جسم رقیق، جسم رقیق. این هم یک نظره. حالا بحث های اینها چی میشه و مطالب در چه وضعیتی است، اینها از سودیه بحث های خاص حوزه‌ای خودشو داره و جمعی به این معنا معتقدم که استدلال هایی که برای روحانیت الحدوث و روحانیت البقا شده است که همشتر تو استدلال شده، اینا رو مثلا مخدوش میکنم. اون استدلال هایی هم که آخون ملا صدرا داشتن برای خودشون اونا رو مخدوش میکنم، که باید هم با استدلال های مرحوم آخون ملا صدرا استدلال های بوالی سینا رو میکنم، چون بوالی سینا مثلا گفته روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، آخون ملا صدرا مقابل او میگوید با حرفه ایشان، ایشان رد میکنن و به نتیجه باز حرف خود ایشان رو خدشه میکنن درش و نظرشون این میشه که همون جسم رقیق لطیف چه در بعضی از روایات هم هست همین درسته، ولی چون روایات این باب روایات بسیار و در حد استفاضه و اینها نیست، بین همونهایی هم که سعی بر این است از روایات مطلب رو بگیرن یک اختلاف و مایی هست. مختصری داری اختلاف به نظر میرسه که خوب از کردم وارد این مباحث میشین، اما به این تعبیر شده در روایات هست و در همین جلد ششم بهار در ارتباط با همین مباحثی که میخوندیم در دو تا حدیث این تعبیر جسم رقیق شده. حالا چون گفتم این حدیث شو بخونیم، چون یه مطالب دیگه تو اون حدیث هست و خوندنش مفید هست، صلوات بر رحمت کنیم. بله، در همین جلد ششم صفحه 216 حدیث هشتم، اونجا حدیثی به این صورت هست، صفحه 216 حدیث 8 جلد 6، زندیقیست یعنی فردیست منحرف از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، مسائلی رو پرسید، در ارتباط با پاسخ دادن به سوالات او مطلب به اینجا رسید که حضرت فرمودن، چون حدیث هم مفسر است، حتی میخواییم قسمت های غیر شاهد اعظمون رو گفته باشیم، همون جمعه مربوط به صحبتمون، فرمودن و روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا لیس به منزلت سراج الذی ذکرت ان الذی خلق فی الرحم، همین جمله که عرض شد، به این شخصی که سوال کرد و مسائل مختلفی را پرسید در ارتباط با مسئله مربوط به روح، حضرت این تعبیر رو فرمودن که بر روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، جسم رقیق که قالبی کثیف، کثیفی که اینجا گفته میشه معناش پلید نیست، گاهی میگیم کثیف یعنی پلید در مقابل پاکیزه، نه، این کثیفی که اینجا گفته میشه معناش اینه که یعنی به اصطلاح جسمیست که این از نظر جسمانیتش یک غلظتی درش هست، مثلا نه اینکه کثیف اینجا یعنی پلید، مثل پلیدی که میگیم که مثلا فرض کنید که این شی پلیده یا این قسمت از زمین کثیف شده به خاطر اینکه اونجا کثافتی ریخته شده، نه، کثیف در مقابل لطیف هست. و روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، بعدش هم حضرت در ارتباط با همین مطلب فرمودن که وقتی که انسان میمیرد بل هو باق الى وقت ينفخ في الصور فان بذلك تبطل الاشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس ثم اعيدت الاشياء، که مسائل بعدی است. باز در تتمش این رو هم فرمودن که این موجود رقیق لطیف وقتی کسی فوت می شود اون از بین نمیره، اون باقی است تا وقتی که قیامت میشه، قیامت که میشه دیگه همه چیز هوا ام منصورا میشه و مسئله دیگه داره دیگه، روایات و مدارک در اون زمینه باز بحث خاص خودش داره. خب پس تا اینجا اجمالا از مدارک حدیثی همچه برداشتی میشه، ولی زا جمعی هم نظرشون اینه. و بله، حالا اون به دیگه بحثی بعدیست علایاله. پس خود این چیز اینه، این سه تا مسئله مشهورش اینه که بردتون رسید که جسم دقیق، منتها همچنون که اینجا الان این جسم رقیق دارای قواییست، عقل در ارتباط با او، حیات در ارتباط با او، این حیات کذایی گرفته میشه، حیات برزخی بهش داده میشه و مسائل خاص خودش. حالا اون چه که در ارتباط با روح یه مقدار شنیدن داره و گفتنش اشکال نداره، اینه که از چیزهایی که نشون دهنده اینه که روح ما غیر بدن ماست و یه چیزیست غیر از بدن، به اضافه این که قطعیت داره این مسئله، روایات و آیات و اینها قوی قوی و عقلا به طور کلی در این جهت، عموم عقلایی که مطالبی تو این زمینه ها دارن به این معنا معترفن، این معنا معنی مورد اتفاق است که بدن غیر از روح و روح غیر از بدنه. وقت به اضافه این گاهی هم یک جریان های رخ داده که این رو مشخص کرده، به عنوان تأیید اونا گفتنش خوبه که شده که روح از بدن در آمده و به روشنی به خوبی طرف فهمیده، میفهمه که این روحشو بدنش افتاده و خوابم نیست و باز برگشته. اون برای بعضی رخ داده، برای افرادی گاهی بعضی این روز که سنتی براشون شده، یعنی از نظر ریاضتی که کشیدن و برنامه های مربوطی به این جهت به اینجا رسیدن که قدرت پیدا کردن که روحشون از تنشون بیارن بیرون و بفرستن این طرف اون طرف، به عنوان یک صنعت. چطور یک کسی نجاری خوب یاد گرفته، یک کسی طبیب شده خوب و یک کسی یک صنعت دیگه، این یک صنعتیست و هست و بوده، خیلی رو این جهت یاد گرفتن، استاد داشتن، این کارا بلد بوده، یه برنامه خاص خودشو داره و رو اون صنعتش این اتفاق براش میفتد که بعد اتباع هم نیست، وقتی بلد میشه هر وقت میخواد کار میکنه. بودن افرادی که اینجور بودن، اون صنعتشون رو از بدنشون بیرون میوردن. بعضی شده که خیر، صنعتشون نبوده، اتفاقی شده، یعنی ناگهانی شده، در یک وضعیت خاصی از انقطاع قرار گرفته، در حال دعا روش آمده بیرون، و یا اینکه در حال دعا مگر نبوده انقطاعی براش به وجود آمده. اون طرف آخری جا هستش بکن از دست راستش ببریم، اینجا جا هست دست چپتون داشت ببریم، جا هست صلواتی برامت کنیم. و عجل فرج. پس اینجور گفتیم که گاهی میشه که این که روحش کسی در آورده است و این طرف و اون طرف رفته است به این جهت بوده و به این صورت یک صنعتی رو یاد گرفته. گاهی خیر این به عنوان یک صنعت نبوده، اتفاقا در یک حالت خاصی قرار گرفته، این کار پیش آمد داده، هر دو دورش زیادم شده، اینکه خیلی به ندرت ندرت هم نبوده که می شده. حتی بعضی از بزرگان که اون جهت بزرگی و پاکی و تقواشون محفوظ هست و مشخصه، ولی از قرائن استفاده میشه که رو سند یاد گرفته بودن. اگر از بزرگان مشهور که لازم نیست افشون رو ببرم و فوت شدن و شایدم فوتشون هم به همین صورت انجام گرفته، ایشان قدرت داشتن که 2 ساعت روح رو از بدنشون بیارن بیرون این طرف رو درک کنن. که من از یکی از آقایون مراجع فعلی ایشان من گفتم پرسیدم از اون آقا که شما چقدر قدرت دارید این کار بکنید، گفتن که 2 ساعت قدرت تخلیه دارم که روح بیاد بیرون. همین آقایی که 2 ساعت قدرت تخلیه داشتن، حالا گیری نداره اسم بیارم، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، در این حال مرحوم آیت الله مروارید به خود بنده گفتن ایشان این اواخر شبهه شرعی میکردن که این کار رو کنن. یعنی چی؟ یعنی بحث این نیست که کسی اگر این کار کرد معنیش اینه که خیلی از مقربین است و بسیار بسیار هر که دارای چنین چیزی هست از افراد بسیار ممتاز ارزنده معنوی است. نه، گاهی میشه که در اثر خوبی و معنویت چیزی خدا به کسی میده، گاهی میشه یک صنعتیه، صنعت همیشانی که دو ساعت این قدرت رو داشتن از مراجع مهم فعلی به خود بنده گفتن که ایشان دو ساعت گفتن قدرت داشتم این کار بکنم. از طرف میگم مرحوم آیت الله مولوی به خود من فرمودن فرمودن ایشان این اواخر شبهه میکردن که این کار بکنن، یا این کار بکنن خوبه خوب نیست، یعنی که از یه صنعتی بودی صنعت. گاهی هم خیر بدون صنعت پیش میاد، اون بدون صنعتش در ارتباط با دو شخصیت که اسمش نشنیدید، یکیشون نوشتن و یکیشون هم گفتن که من خودم ازشون شنیدم که روح در آمده بود سیر کرده این طرف اون طرف. اون بزرگواری که نوشتن مرحوم آیت الله آمدزاده تهرانی رضوان الله تعالی علیه که خب همون قاعدتا میشناسیم شنیدیم، ایشان که دارای کتاب میزان المطالب هستن و دارای کتاب عارف و صوفی چه میگوید و کتاب های بسیار ارزنده دیگر، یکی از کتاباشون به نام فلسفه بشری و اسلامی اونجا نوشتم برای اینکه معلوم بشه که اگر کسی به حرف من توجهی داره و قول من رو تصدیق میکنه، من راستگو میدانه، ممکنه نقشی داشته باشه در شناخت روح براش که روح چیه. اینو وقت نقل کردم در همون کتاب فلسفه بشری و اسلامشون، اونجا نقل کردن که ناگهان یک دفعه، نه اینکه میتونستم همیشه، در یه وضعیتی بودن یک دفعه در بیداری کاملا بیداری روح از بدنم خارج شد، اونچنون که روح یک گوشه قرار گرفته، یک بدن یک گوشه قرار گرفته، حالا یا خوابیده بودن نشسته بودن در هر حالی که بوده، و روح هم جدا و مثل اون که خورشید را به روشنی میبینم و شکی درش ندارم، همچنون به روشنی توجه به این جهت داشتم و میدارم که مطلب از این قرار بوده، نه اینکه خواب بوده و خیلی برگی داری. این تو این کتاب فلسفه بشری و اسلامیشون نوشتم. اون بزرگواری که خود من درشون شنیدم مرحوم عاشق هاشم قزوینی رضوان الله تعالی علیه، ایشان بودن که سر درس گاهی یه چیزی به مناسبت می فرمودن. خاطرم میاد که فرمودن خب زود رد بشیم که حالا برای خود این داستان رو خیلی مرالت نمیاره، ولی از این بحث درس بروشیم برای که همین هم بگم رد بشیم به سلوات مرانه کنیم. این رو من خودم ازشون شنیدم. درس رسائل مثل رفته در درس رسائلشون به یک تناسبی به بعضی از مطالب که میرسیدن یه زمینه پیش میامد که یک حرفی هم بفرمایند. یکیش این بود، گفتن من داشتن درس میدادم و خب طلاب زیادی سردستشون بودن، ایشان در تدریس سطح و بعد هم خارج موقعیت خاصی داشتن و تدریس مکاسب و کفایه و رسائل در یک وضعیت استثنائی و این جهت ورود داشتن و خب شاگرد بسیار فرمودن همه رو داشتن درس میدادم در یکی از این نوبت هایی که خب مکرر دستم، دیدم یکی از این طلبه هایی که هست این یه مقداری وضع غیر عادی درونسی که یک امتیازاتی داره. درس که تموم شد بهش گفتم بهش این کار کنم نشست و بقیه رفتن. گفتم شما کی هستی؟ گفت خدمت شما درس میکنیم محضر شما. فهمودن نه مثل که تو یه چیزی داری، گفت که بعد خب خدا چیز من هم چه. گفتم مثلا چی؟ گفت اگه هر وقت دوست داشت این رودم بیاد بیرون هر جو میخواد سیر کنه سیر بکنه در خدمتون هستم. گفتم خب حالا این فردا گفت پشت. گفت کجا؟ گفتم شما به جایی گفتشی این مرسی توی بازار بود مرسی بالا سر اونجا. گفت اونجا. گفتم من فردا صبح میام اونجا قبل از آفتاب، این طول این میام و اون وقت اونجا برنامه اجرا شده باشه. صبح بین طولین رفتم قبل از آفتاب و گفت خب کجا دلتون میخواد برید؟ گفتم همون دیرمون. اونشان از اطراف قزوین بودن که هر سال هم ماه مبارک رمضان خودشون رفتن اونجا اون منطقه رو احیا میکردن. یه روزم عرض کردم که خیلی زورم برمیگشتن همچی ماه رمضان تموم شده نشده با اول خودمون پیداشون میشود. وقتی میامدن در زور میگردن گفتم که یکی از رو پاید که خب دلون میخواست دارم که برای به خیال کدامون اونجا درس خون بودیم اما خب تعطیل بشه مقداری دیزوزی بگذره علایانی گفت ما خیلی زود تشون میریم. گفتم داره میترسم نمیرم دوست دارم مشهد نمیرم بدنم تو حرم نوروز رو ببرن و با رحمت شو کنیم. در حال بهش گفتم همون ده خودمون مسقط و رأسمون همون ده گفت باش گفت دراز بشید بخوابید. من اونجا که دراز شیدم یه وقت نمیدونم چی کار کرد چی گفت چی کار کرد چی روح آمد بیرون به سرعت دیم بله قزوین و همون ده خودمون است. یه نظر گشتن این طرف اون طرف و اون وقت چشمه بود رفتن سر این چشمه سر این چشمه که رفتم اونجا یک چوپانی و یه نفر یه خلاصه هر کشون شد اون صبح زود و سر آب و یا هر مسئله بود بالاخره بینی دستش بود چوبی دستش بود هرچه بود یکی زد اون دیگه بیره زد اونم افتاد و مرد اونم خب معلوم دیگه برام کرد ولی خب من دیدم شناخت برم گردم. وقتی برگشتم فکر کردم خواب بودم خیال بود خیالات بود توهمات بود چی شده بالاخره در نظر گفتم یا یادداشت کردم اون شیء خاطرم نیست گذشت. ما رمضان که می رفتم اونجا و رفتم خب می آمدم گروه گروه جمعی که اونجا بودن دیدنم هر جمعی می آمدن می گفتن آره شیخ مثلا این تعبیر من دیگه که امسال یک وضعیت بدی رخ داد فاجعه‌ای رخ داد کنار چشمه یه جوونی مثلا کشته شد معلوم شد کی کشته معلوم است این نقل میکرد این نقل میکرد این جمع اون جمع یه جمعی آمدن من دیدم اون قاتل دو همین هست میگه زده تو خود قاتل گفت بابا امسال یه فاجعه این رو رخ داد جریانی رخ داد سر چشمه اون رو یه کسی کشته شد بلان خود این جناب قاتل این که نقل کرد خب من شناخته میشد وقتی خواستم بروم به این آقایی که دیده بودمش که این زبون مرد گفتم شما صبر کن کار دارم صبر کرد و اونی یه رفت رفتند و در اتاق بستم و گفتم که تو فکر کردی که من نمیدنم تو چکاره چی بگندی اون مرده رو کشتی حالا آمانی بگیه کسی کشته شد اون چی جدی قاتل بهش گفتم اون چی میشه گفت بله چنین و چنان اعتراف کرد و گفت اما اگر شما که میدونید خب میدونم که من عمدی نبوده دیگه هم تو دعوامون شروع شده و بالاخره با ضوابطی که در نظرم بود میشد قتل خطایی و به نتیجه من دیش و اون چنان که فتنه یم نشه گرفتم و پرداختم به ورسش این دیگه روح ورمیاد و میره و ناس پس یه روحی داریم که این دیگه وقتی مردین نیست را تموم شده و از من رفتیم خیلی هست دیگری که براش این رخ داده بود خیلی روشن روشن یادم میاد به برما آیت الله اش مشتره قزوینی گفته بود که برای من این همچه چیزی رخ داده ایشان بهش گفته بودن که یک کمی زود شده بود اون وقت در اون جریانی چیزی هم دیده بود در فاصله آمدن از بالا تا بدنش پشت بام خانه شون تبدیل اونا هم اجنه بوده دیدی و یکمی برات زود شده خب خود اوشان هم که مردی بودن تو اون مسائل مسئله آخریست پس نتیجه این میشه که چی؟ نتیجه این شد که این خیلی روشنه حرف درش نیست بعضی اینها رو میخوان دلیل بیارن بر اون نظر سوم یه مقدار که گفتم بر این بود که روح بالاخره خودش اون وقت یه چیزیست که یه چیزی محدودیست ولی اونهایی که این اتفاق براشون رخ داده به عنوان همین که یک موجود بسیار لطیف 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 نه اینکه خودش اون حال تجرب برشته باشد و عین عقل و شعور باشد، چیزیست که دارای عقل و شعور است، دارای خصوصیات و حالاتیست که خدا بهش داده. و در هر حال انسان وقتی مرد، این روحی که صحبت شد از بدن جداست، ولی او هست. حالا انشاءالله رو باید چی بکنیم؟ افراد به گروه های مختلف تقسیم میشن. بعضی خیلی روشن دیگه میفهمن اوضاع چی، بعضی خیلی وقتی مردن مثل خواب تا قیامت خواب. حالا یه باید چه باید بکنیم میشن؟ اونایی که روشن میفهمن که هستن گاهی خوبها و بدها، اونه که مثل خوابن مستدفی من که آره عرض کردم صحبت چون کنم انشاءالله بعد به نتیجه. بس روح از بدن که جدا شد، به محض این که جدا شد گفته میشه در عالم برزخ قرار گرفت و برزخ همون عالم بین مردن انسان که انسان وارد اون عالم میشه، ولی اون عالم خودش عالم نیست. انسان برزخش از چه شروع میشه؟ از وقت مردن، ولی عالم برزخ خودش خودش محفوظ تا وقت مرگ. در آن وضعیتی که قرار میگیرد اسمش برزخه. حالا میخواد بدن میان قبر باشه، قد بدن به حیوانات خوردند و هنوز در حوصله طلور و سباع باشه، میخواد به گونه دیگری بدن میان دریایی قرر شده باشه، میخواد بدن پود شده باشه. روح در وضعیتی که قرار میگیرد یعنی در عالم برزخ قرار گرفته، اون وقت گاهی همین صحبت میشه که شاید با صحبتشم باشه، قبرم که گفته میشه مخصوص همینه، جایگاه روح اونجا به طور معمول جایگاهش همینه که بدنش دفن میشه بهش میگه قبر، اونجا قرار میگیره. اون تا اونجا روضت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النیران، جایگاهی که برای روح هست اونجا میشه قبر و در عالم بعد قرار میگیره به نام عالم برزخ. در این زمینه آیه ها برای توجه دادن به اینکه روح غیر از بدن است و بعد از بدن باقی هست، یکی دوتا پنجتا دهتا نیست، بسیار است و مسئله مورد اتفاق است. یعنی همه شیعه سنی در این جهت اتفاق دارن که روح بعد از مردن باقی است و حیات هم داره. چیزی که وهابی ها منکرش هستند و سال گذشته یک ده روزی در توسط صحبت میکردیم مطرح شد، اونا میگوین ارتباط برقرار نمیشه، نه اینکه روح بعد از مرگ نباشه یا اینکه بعد از مرگ حیات نباشه باشه. خیر، حیات داشتن و زنده بودن روح بعد از مرگ مسئله مورد قبول سنی و شیعه است، همه قبول دارن. بس در مسائل دیگرش هست و خصوصیت زنده بودنشون باز به صحبتی که بعد میاد. پس خود مسئله مورد اتفاقه. حالا برزخ، در ارتباط با برزخ یک آیه از آیه های بسیاری که هست در بهتون میرسد، آیه 98 و 100 از سوره مبارکه مؤمنون. از این قسمت شروع میشه که در ارتباط با مقدمات مرگ هست و قول رب به اعوذ بکه من همزات الشیاطین و اعوذ بکه رب ان یحضرون، که یه مسئله کلیست، یه اقدارش مربوط به هنگام مرگ میشه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، رب جعونی نیست، رب جعونی، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. فرده بازه میشه که تا اون گاهی که تا اون هنگامی که یکی از این کفار منکر
عالم بعد و منکر حقایق را مرگ فرا می رسد. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ می رسه در ارتباط با این جمعی که گرفتار هستند و در مسیر نادرستی زندگیشون گذشته است، مرگ که می رسد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، نگوید خدا برگردون. اینجا هم رب در ارتباط با خدا، رب بعد از این که توجه به فرشته ها میکنه، پروردگار من، اون وقت کارم دست فرشته هاست، از خدا کمک میخواد و توجه به فرشته ها ارجعونه. یا اینکه خیر، در ارتباط با خطاب به پروردگار، اون وقت از مفرد به جمع عدول شده به خاطر عظمت حضرت حق، اونو دیگه بحث خاص تفسیری خودش داره که تو اون زمینه نیستیم. رب برجعونه لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، وقتی دیگه مرگ را معاینه می کند، ببیند در حال انتقال به عالم بعد هست، میگوید برگردم، شاید جبران کنم و اون چی که انجام ندادم از کارهای خیر، و مخصوصا در ارتباط با مانع و زکات حدیث داریم که کسی که مانع زکات بوده است و حقوق شرعی مالیشو بی‌اعتنایی میکرده است، یه همچه ناراحتی داره و اون وقت میگوید که برم گردان تا اینکه من اون چرا که باید انجام بدم. لعلی عمل و سالن فی ما ترک، گفته میشه کلا برگشتی نیست. این سخن، سخن این شخص است که داره این حرفا رو میزنه، یعنی سخن کسی است که اعتناب این سخنش نمیشه. کلا انما کلمتون هو قائلها، این هو قائلها خیلی دوش حرف هست، فقط دارم اشاره میکنم از نظر لطافت مطلب. گاهی یه کسی یه حرفی زده، حرف بی خودی زده، فردی است که اعتنایی بهش نمیشه، گفته میشه فلانی گفت مسئله نیست، اون که حرفش مثلا فلانی گفته، حرفش مسئله نیست، اعتنابش نمیشه از اون، گفته این فردی که مطالب بهش رسیده، عقلش رو گفته، انبیا حرفاشون رسیده بهش، توجه پیدا کرده، به همه چیز بی‌اعتنایی کرده، این مرده، اون مرده، نزدیکانش مردن، به خود نیامده، غرق در فساد، آلودگی، هوا و هوس برش غلبه کرده است و اعتنایی به پروردگار نکرده، حالا که میبیند دیگه مرگ فرا رسیده، برم گردان، کلا انها کلمتون هو قائلا، این سخنی که گویندش اینه، این قابل اعتنا نیست. بعد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پس از جریان مرگشون اینها در جریان عالم برزخ قرار میگیرن تا روزگاری که روزگار قیامت میشه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خب بنابراین پس یک آیه که کلمه برزخ هم خصوص در این آیه شریف آمده است، در این مورد به عرضتون رسید و مشخص است که مسئله از این قرار میشه که ما هنگامی که مرد به سراغمون می آید، این چیه که وارد عالم بعد می شویم و مسائل عالم بعد مطرحه. حالا در ارتباط با همین قسمت از صحبتمون، یکی دو تا حدیث هم به عرضتون برسد و بعضی از تذکرات داره شاد باشه که انشاءالله بیشتر بتونیم به یاد اون وقت و برای آمادگی برای رسیدن به عوالم بعد از این عالم آماده شده باشیم. خداوند توفیق عنایت کنه. صلواتی هم رحمت کنید. حدیث صفحه 214 از همون جلد ششم بهار شریف، حدیث دوم از صفحه 14 این است که در ارتباط با همین آیه که خوندم، حتی اذا جاء احدهم الموت الى قوله انها کلمتون هو قائلها فانها نزلت فی مان ازدکا. حدیثی است که این جریان در ارتباط با کسی است که مانع الزکات است، زکاتش رو نپرداخته. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. قال البرزخ هو امر بین امرین، هو الثواب والعقاب بین الدنیا والآخره. این هم مسئله برزخ. اون وقت در ارتباط با همین مسئله که به عنوان تفسیر اینه که خوندم، به عنوان تفسیره، برزخ کجاست؟ امرون بین امرین، یعنی بین دنیا و آخرت، باوز ثواب و عقاب، یا امریست بین ثواب و عقاب که باز بعدش گفته شده بین دنیا و آخره. این برزخ. و این تعبیری که الان میکنم این عبارت به عنوان تفسیره. و هو رد على من انکر عذاب القبر و ثواب و عقاب قبل یوم القیامه. این از آیه هاییست که میرساند مسئله برزخ را و مسائل مربوط به عوالم بعد را. باز به مناسبت این حدیث آمده که کلمه برزخ نشه. و هو قول الصادق علیه السلام والله ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولا بكم. یه روایت اینجوری داریم که ازش برمیاد در قیامت مسئله شفاعت بیشتر مطرحه، اونجا خیلی کارا میشه، ولی در ارتباط با عالم برزخ یه مقداری این مسئله قابل توجه است که تذکر دادن که در ارتباط با برزختون یک کاری داشته باشید که اونجا در راحت باشید. نه اینکه حالا اونجا کاری انجام نمیدن. چرا؟ چون مدارک دیگری هم که هست باید اونم در نظر گرفت. ولی در این سطح فرمودن که والله ما خاف علیکم الا البرزخ. اما این معناش این نیست که ما اونجا کاری نیستیم، معناش این نیست که ما اونجا دستن در کار نیستیم، نفی این جهت نکردن، ولی فرمودن که میترسیم براتون، یعنی توجه داشته باشید که اونجا یه مقدار حساب کتاب از جهتی به گونه خاصی است. ولی قیامت که بشه اونجا مسئله شفاعت بیشتر مطرح هست. و همچنین حدیثی در صفحه 228 هست، حدیث 31. این هم براتون عرض کنم، یه صلوات یا مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. حالا هر که به هر چه ازش برمیاد اینه که در جهت هدایت یک انسان تلاش داشته باشه. حالا اگر کسی از نظر علمی خودش میتونه، خودش، اگر نمیتواند در سطح این که افراد منحرفی رو به راه بیاره تقویت کنه هدایت کسی رو، و در جهت هدایت حالا ازش بخونم مشخص تر میشه. انسان اگر موفقیتی داشته باشد بسیار مهم و ارزنده است. حدیث که گفتیم در صفحه 228 جلد 6 حدیث 31، قال علی بن ابی طالب علیه السلام من قوا مسکینا فی دینه ضعیفا فی معرفته علی ناسب مخالف فافهمه لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول الله ربي ومحمد نبي وآل محمد. و
و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین و علیون ولیی و الکعبت و قبلتی و القرآن بهجتی و عدتی و المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی فیقول الله ادلیت یا ادلیت بالحجه یا ادلیت بالحجه مثلا لک فوجبت 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 لک اعالی درجات الجنه فعند ذلك يتحول عليه قبره انزه رياض الجنه. حدیث ترجمه‌اش اینه که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که اگر کسی تقویت کند یک کسی را که از نظر دینی احتیاج داره، خیلی کارها از جهت مالی میشه خیلی خوب مشخص، این خیریه‌ای که هست و کارهای خیری که انجام میشود و مراکزی که در جهت رسیدگی به فقرا تلاشی دارند، همه اینا به جای خودش محفوظه، ولی بسیار بجاست که در جریان این تلاش ها برنامه های اخلاقی، معنوی، اعتقادی هم باشه که خب خیلی هم تو این فکر هستن، حالا چقدر موفق بودن مسئله آخریست، ولی به طور کلی اگر کسی یک فردی که از نظر جنبه های دینی نیازمند به تقویت هست، اگر تقویت کند، من قوا مسکینن فی دینه، کسی که مسکین است در دینش، ضعیف است در معرفتش، مسئله امامت کسی رو تقویت کنه، مقامات معصومین علیهم السلام را براش تبیین کنه، در جهت مسئله امامت ولایت که بیشتر حدیث در این جهت نظر دارد، ولی خب به طور کلی هدایت در همه قسمت ها ولی محور همه سعادت ها مسئله امامت و ولایت هست، کسی اگر کاری انجام بدهد و مسکینی را تقویت کند، ضعیفاً فی معرفته، علی ناسب مخالف، یک کسی که خیر ناسبیست، دشمن اهل بیت است و به طور کلی انحرافی در این جهت دارد، در این جهت تقویت کند کسی را، وقت چی کار میشه؟ خداوند متعال تلقین میکند او را، این فردی که مسکینی را تقویت کرده است تا اونجا که موفق شده است در برخورد با افراد منحرف، توانسته است که گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، بلکه او را هم محکوم بکند، دیگه نسبت این موفقیت ها مختلف هست، اون وقت خداوند متعال تلقینش میکند، او را عنایت میکنه، به او میرساند، وقتی که در قبر قرار میگیرد، وقتی در قبرش قرار میگیرد، خدا بهش تلقی میکنه چی؟ این که او موفق میشود، وقتی ازش سوال میشه مطالب میگوید الله ربی و خداوند متعال پروردگار منه، تلقین بهش میشود محمدون نبی صلی الله علیه و آله اعداهم اجمعین، تلقین میشه که علیون ولیی از ناحیه خداوند، خدا عنایت میکنه، این تلقیناتو میگه، و القرآن بهجتی و الکعبت و قبلتی و القرآن بهجتی و عدتی، این عقاید حق رو تلقین بهش میشه و اونم سوال که میشه میگوید که یکی از حرفا سوال نکیر و منکر که واردش نشده، منوز هنوز درست وارد عالم برزخ، این دیگه در حقیقت آستانه و صحبت برزخه، و المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی، اون وقت خداوند متعال می فرماید حالا که تو به گونه زندگی کردی که ما تلقین کردیم به تو این عقایق را، نتیجهش این میشه که اون درجات بالای بهشت، اعالی درجات جنت برای توست که با این عقاید صحیح، ایمان به خداوند، ایمان به رسالت، ایمان به ولایت معصومین علیهم السلام منتقل به این عالم شدی، این درجات ارزنده بهشتی از برای توست، فعند ذالک یتحول علیه قبره انزه و ریاض الجنه، اینجاست که قبر او
از بهترین باغستانهای بهشت میشه. خداست دیگه، اونجا همین که اینجا دفن شده، این فرد گذاشتنشو دفن شده بود و حالا دارن بر میگردن در چه وضعیه. اگر چنانچه با عقاید صحیح رفته باشه، اون وقت البته معاصی باید هرچی بیشتر انسان سعی کنه که از معاصی اگر چنانچه به دور بود، اون وقت اوضاع احوالش رو به راحتره. البته این چیز هست که اونجای بخشش های از معاصی صغیره که مسلماً طبق مدارکی که هست در کار هست، ولی خوب و خوبترش همینه که انسان به گونه ای عمل بکند که اونجا دیگه راحت راحت باشه. حالا یه حدیث هم اینجا یادداشت کردم، بینم که اون حدیث هم بله خونده باشم براتون. صلوات دیگه هم مرحمت بکنید. بله صفحه 246 و حدیث 78. بازم یه صلوات و مرحمت کنید. این حدیث هم یه مقدار زمینه نویدی برای اونها که بر صراط مستقیم هستن هست. حدیث از تفسیر فرات کوفی نقل شده که در تفسیر فرات کوفی یه احادیث جالب کم نظیری هست. این تفسیر تفسیریست که در زمان حضرت جواد علیه السلام اون وقتا نوشته شده، از اقدم تفاسیر. یه مطالبی تو این تفسیر هست که در تفاسیر دیگه من بعضیشو یه مقدارم گشتم ندیدم. در تفسیر معتبری هست، تفسیر فرات کوفی، این حدیث در اون تفسیر یه گفتم یه حرف خاصی دارش داره. من این دوتا مطلب رو تو اون تفسیر مال یکیشو عرض بکنم که دلهاتون به نور محبت حضرت هم روشنتر بشه چند دقیقی که فرصت هست. که این حدیث من تو مجمع ندیدم، تو تفسیر المیزان ندیدم، تو تفسیر صافی ندیدم، تو تفسیر برهان ندیدم، تو این تفسیری که معمولا دم دست هممون هست، اینو که تو تفسیر هستیم ندیدم. تو خیلی از تفسیرها یه تفسیری 60 جلدی است، تو اون تفسیر ندیدم. تو خیلی از تفاسیر که من برخوردی داشتم این ندیدم حدیثه. در تفسیر فرات داره و اون اینه که اون داستان معروف، این تفسیرها داستانش نقل کردن ولی این خصوصیت چه نگفتن. یه مردی بود فقیر بود، مستمند، خب آله هم داشت طبق معمول که اونا خب طبعا شاید اکثر اولادن میشن، و یک ثروتمندی هم همسایش بود. این جناب ثروتمند خانهش خیلی خانه مجهزی و درخت و اشجارش هم زیاد، و از جمله یه درختی هم داشت نزدیک خانه، نزدیک همون به اصطلاح فضای خانه این همسایه فقیر. درخت خرما بود و خرمای میلیش از این درخت خانه این آقای ثروتمند توی خانه این فرد مستمند. بچه هاش همین خرما ها میمونن ور بداشتن میخوردن، و این هم گاهی که بود تو خانه و میدید میامد از تو دهن این بچه ها خرما میچید بیرون، وار جمع میکرد از تو دهن این ها میورد. پدر این بچه های مستمند ناراحت میشد خیلی که عجبی چند تو خورما اینا سنگ و چوب نزدن، پرنده نشسته یا اینکه باد زده چند تو خورما افتاده. این حالا آمده اینجا عمل میکنه، ناراحت بود. آمد به پیغمبر اکرم هسته که یا رسول الله ما همسایی داریم، وضعش اینه و اینجور با ما برخورد میکنه، یه چند تو دانه خورما میفته بچه ها برم دارم بخورن، میاد از تو دهنشون در میاره. حضرت به خاطر اینکه کار بهتر صورت بگیرد در این وساطت خیر که او موفق به کار خیر بشه، این مشکل این هم رفع بشه، خودشون راه دادن. خودشون وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و عجل فرجهم ولا نعلهم. آمدم در خانه این فرد متمکن در زدم دو آمد و چی میفرمید یا رسول الله؟ حضرت فرمودن این دانه های خرمایی که از درخت تو میریزه تو خانه همسایه اینا رو بذار بچه‌هاش برمیدارم بردارم دیگه نرو از توی همشون در بیام. گفت یا رسول الله من مالکم و حق دارم طبق قوانین خودتون، من مالکم میگم مالکم و میتونم کار بکنم. نه نمیذارم. فرمودن بذار اینا این خرمه ها رو بردارن بخورن، من ضمانت میکنم برات یک درخت در بهش. خیلی حرف بدی زد. گفتش که خب دیگه عمدن حرف را کشوندن میگه که اون سقل حرفای اول اون یک کم کم بشه اینجا که بیرین خیلی با خستگی نرمید انشاءالله، و خودش هم نورانیت داره این رو فضائل رو باید همیشه نقل کرد که حالا میرسیم که چی میشه مسئله. حضرت فرمودن یه درخت رو بهش میدم دیگه، خب کسی یک درخت در بهش داره به هوای همون یه درخت خودش میشته بهشتی میشه دیگه میره بهش. گفت خیلی بد گفت. گفت یا رسول الله این نقد فعلا اون نیست، خیلی بد، خیلی یا ذهنیتشون تو حرفا اینه، خیلی اون وقت بدبختی داره، خیلی کاراره یه چیزی بی خودی رو نقد میگیره و کم ارزش رو نقد میگیره و بقیه مسائل رو نسیه میگیره و خیلی ضرر میکنه. حضرت فرمودن یک درخت نه یک باغستان بهشتی ضمانت میکنه. باز تکرار کرد اما دیگه حضرت کاری نکردن که یا رب دیگه به تو مربوط نیست من خودم هر کار میخوام بکنم. نخیر کار نکردن و برگشتن و بالاخره ملکی شد و حساب کتاب بوده. میگه بحث ملکی کسی کسی ملکش باشه اونی حساب کتاب بوده، نمیشه که من دلم بخواد و تصمیم میرفتم و چنین به چنان و خیر. و برانحال نتیجه این شد که حضرت ناراحت برگشت. ولی وقت مسجد رو آمدن مسجد، از اون طرف آقا از نمیرم آمدن مسجد، آمدن مسجد و چشمشون به پیغمبر اکرم که افتاد حضرت چشمشون اشکالود بود، اقرار رقت اینا چشم حضرت اشکالود بود، ناراحت بودن. امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کردن که یا رسول الله ما یبکی کن، چی شده که ناراحتی چشمتون اشکالوده؟ حضرت جریان رو گفتن این جریان ناراحت هم که نشون مشکلی حلو شد. حضرت امیر رو افتادن آمدن در خانه این متمکن، آمدن اینجو و زداشت دادن و آمد و فرمودن که یک باغستانی اونجا من دارم، این زمین داشتن که حضرت خودشون باغش ساخته بودن به اینا، فرمودن یه باغ اونجا دارم. گفت بله میکنم. فرمودن اون باغ رو با این خانه دعوض میکنی؟ خانه ولی من اون باغ مال تو. یه فکره که کرد گفت بله اون باغ دیدم بد نیست، به قول حالا گفته میشه توجیه اقتصادی داره بد نیست، خوش خانه خوبه. حضرت هم خب اون باغ مال من و باغ تو، خانه مال من. گفت باشه خوب باشه. حضرت جواب کردن خب میتونستن که باور بدن به اون فقرا، میخوان اون حرف پیغمبر اکرم زمین بود و دیگر یه سند دیگری هم بر فضائلشون از این جهت افزوده بشه. آمدن در خونه این فقیر، هر بودن تعبیر حدیث فکر میکنم اینه اگر اشتباه نکنم، دمور بیتک، حاصلش این میشه که این دیوار وسط بردار این حیات همسایه که این متمکنه توش درخت رو کنه، این هم مال تو این فرد فقیر دیوار رو برداره همش مال خودت رو. دیگه مردم چقدر خوشحال و پیغمبر اکرم خوشحال و حضرت برداشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج و لعن اعدای محمد. این که صلوات خواست بیشترش اینجاست. وقتی برگشتن پیامبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا ان سعیکم لشتا
فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. این سوره مبارکه نازل شد در ارتباط با این انفاق امیر المؤمنین که انفاق کردن، این مشکل رو به این صورت حل کردن که صلوات خدا بر محمد و آل محمد
ولا. حالا این حدیث در تفسیر فرات کوفی است که موضوع بحثمون هست و حدیث کوتاهی است دیگه، حالا کمی مثل که داره طول میکشه، که اسبغ ابن نباته است میگوید توجهت الی امیر المؤمنین علیه السلام، خدمت حضرت رسیدم، عرض سلام کنم خدمت حضرت و دیگه نشستم، پا شدم از محضر حضرتش. اون وقت حضرت هم محبت کردن، از من برخورد خوب کردن، استقبال کردن. فشبک اصابعه فی اصابعی ثم قال لی یا اسبغ ابن نباته قلت لبیک و سعدیک یا امیر المؤمنین. وقت حضرت پا شدن، من آمدم سلام کردم، نخواستم بنشینم، خواستم برگردم، حضرت محبت کردن، پا شدن، فرمود دست من بده، دست منو گرفتن، انگشتان تو انگشت من گذاشتن، خوش به حالشون. اون وقت بعد حضرت چی فرمودن؟ منو صدا زدند و مخاطب قرار دادن، منم عرض ادب کردم، فرمودن این ولی جنا ولی الله فیضا ماته کان فی الرفیق الاعلا و سراه الله من نهر ابرد من السنج و احلا من الشهر فقلت دعوت فداک. این تجری نکنیم مخونم و این کان مذنبن قال نعم الم تقرأ کتاب الله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. فرمودن اونی که ما رو راستی راستی دوست داره، دوست داره خداست. ان ولینا ولی الله، ولی خداست. اونی که راستی پای ولایت وایستاده، به پای محبت معصومین علیه السلام مستقره، جدی علاقمند است، روشن روشن، این ولی خداست. وقتی بمیرد فررفیق الاعلاس و برای او درجات و خداوند عنایت میکند، می آشاماند به او از نحوی که از یخ هم خنکتر و از اصل هم از شهد هم شیرینتر، یعنی مورد عنایت خاص حضرت حق قرار میگیرد هنگام مردن. کسی که ولی امیرالمؤمنین ائمه معصومین است. اون وقت گفتم جوی تو فدا، گفتم آقا قربونتون بشم، گرچه یه مقداری هم گناهکاره، این کار مظلمم، بالاخره دوست شماست و جدی هم دوست شماست، اما خب بالاخره یه نفهمیان کرده، یه نادونیان کرده، گرچه یه گناهکار باشه که خب میدونیم حضرت میفهمن کار کنید گناه نکنید، و در آیه قرآن هم داره که گناه های صغیره شاید هم مقصود باشه. بالاخره حدیث این نگاهی من این حدیث های قید و بندی بهش بزنم، این بچه هم میگن بابا دیگه قید و بندشو ندن دیگه، هم دیگه هست دیگه خودش کرد. و این کان مذنبن و گرچه گناهی هم داره، قال نه بله گرچه گناهکاره، خدا بهش عنایت میکنه، مگر نخوندی الم تقرأ کتاب الله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. امیدواریم خداوند اون چنان عنایت کنه، این محبت داشته باشیم که گناه رو ترک کنیم، رها کنیم. آری آری، چقدر اون وقت شیرین است که انسان میاد که آقا امیرالمومنین رو میبینه و حضرت بهش لطف میکنن، عنایت میکنن.
حالا که اینجورم شد بازم سلام به خود حضرت عرض میکنیم امروز. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، یا ولی الله، السلام عليك يا حجة الله، بعدي أنت الأمي يا أمير المؤمنين، بعدي أنت الأمي يا إمام متقينا، بأبي أنت بأمي وبناتي وبنينا، بأبي أنت بأمي وبمالي أجمعين، بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. اشکال نداره شعری که امروز خوندیم میخونیم، ای که گفتی فمریم و یعنی جان فدای کلام دلجوی، ای که گفتی فمریم و یعنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتب من مردمی تا ببینم رویت، بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، علی رب الجنة امام الانس والجنة وسيد المصطفى قسيم النار والجنة. این شخصیتی که یکی از موقعیت آشنین بود که گفتیم دیگه وقت انسان یاد میکنه زندگیشونه میبیند باید بگوید السلام علیک یا اول مظلوم یا امیر المؤمنین یا اول مظلوم، آری ستما بسیار برد و گفشو تا اونجا که از وصلی تصور ما دین اسمیم، ایوان خیلی ستم بوده ببینم کشم کشم نکشم ادوشم به طرف مزدیم، دیگه قرار نبید اون مسئلهی که خودش بحثایی داره که از رب به گونه دیگر عمل کنه، ببینن اونایی که
باشه.
همه اونا وضعیتشون معلوم باید گرگمش یاد جاله برم کشم کشم آورم نور برم برم مولود جان بوده آره مظلومیت تا اونجایی که ببینن شمشیر فرقشون گرم بزده که میدونیم دیگه وقتی دیدی آمدن با اونا اونا حالا دیدن را کنی بزر امم را لا نفرین میکنم لا لا الله بگم یا فاطمه یا بنت رسول الله شما اون منظره رو دیدید رنگور برخور کردید عقلم داشتید دیگه دختر عزیز دل جای داد این مناظر آنچه که دیدیم آمدن طرف قتلگاه وارد قصرگاه شدن از بعضی از مقاتل دور برمیاد زود بدن عزیزشون پیدا نکردن ایوار این نوزه شکستن شمزی بمیرم سنگا چه وزی روز کرده بوده اما همچه که بدن عزیزشون پیدا کردن لا 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 بعضی از مقادر نمشن بی بی دور بدن همی شرخیدن دور میزدن زنده حسین حسین میبخشید نمیدم پولش بدن امروزه عبیدم تصمیم با مرزیتون نکنم خوبای زمه همی در انشالله برست و این فاعت شدم و چکا کنیم باور کنیم مهمترین ساعت این ساعت است که به پای قرآن و حدیث نشسته بشیم و به پای روی